شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران، در خدمت شماییم. راجع به برونو نتل مطالبی رو بیان کردید آقای دکتر مرآتی، در خدمت شماییم برای این ادامه صحبت درباره ایشون. من می‌خواستم بپرسم ببینم ایشون دست به ساز هم بودن یا فقط آشنایی با ردیف داشتن؟
بله، در واقع دو سالی رو ستار پیش آقای برومند یاد میگیرن.
بله،
البته خب نه به عنوان یه نوازنده، ولی از جهت درک فواصل، درک در واقع زیبایی شناسی ها. ولی خب در ایران البته دو تا از کتاباشون منتشر شده که دوستم معرفی کنم و سعی میکنیم بعضیاش هم بیشتر راجبش صحبت بکنیم. یکی کتابی هستش که قدیمی تر، حدود 1365، به اسم اتنوموزیکولوژی، روش بررسی و شناخت موسیقی اقوام و ملل، توسط دکتر مشتبه خوشزمیر سال 65 ترجمه شده، که کتاب جالبی هست از جهت در واقع نگاهی که به اتنوموزیکولوژی داره، چون برونو نتل هم جزء پیشگامان این رشته است و در اون آزمایش خطاهای اولیه حضور داره در تبیین و تشکیل در واقع این رشته، مفاد این رشته. منابع مختلف تو اون کتاب بررسی کرده، اتنوموزیکولوژی رو سعی کرده که تعریف بکنه و چند تا روش خیلی جالب داره که به نظر من تا امروز، اگرچه بعضی وقتا در کتابایی که در ایران منتشر میشه میبینیم که فاقد یک روش در پژوهش هست، تو این کتاب روش پژوهش رو در محل که ما بهش در واقع اتنوگرافی میگیم در و خیلی میتونه روشمند باشه، تو این کتاب به درستی یک نوع و چند نوع از اون روش رو توضیح داده شده و راجع به آوانگاری که تا به امروز همچنان ایران به نظر من از کتابایی که تا امروز منتشر میشه همچنان مورد هم تزلزل، حالا من از کلمه تحریف استفاده نکنم چون نوت نگاری بر اساس دستگاه های ایرانی به نظر من خیلی کار باید دقیقی باشه، ولی همونجور که میبینیم با تا به امروز، اگرچه معتقد هستیم حتی در اتنوموزیکولوژی شاید اولین شک و شبه ها رو سیگر 1945 حدودا مطرح میکنه که اصلا با نوت ها نمیشه این موسیقی های در واقع به این شکل رو نگاشت و میشه یک شکل ظاهری ازشون نوشته، ولی در ایران متاسفانه به دلیل که این روش هم خوب جا نیفتاده، روش نوتنگاری امروزه داره بر اساس ردیف به عنوان پایه‌ای برای آموزش قرار میگیره و از اینجا به بعد من احساس خطر میکنم که مناسبات ردیف و آرایه‌های ردیف و اون در واقع شکل و شمایل ها میتواند در این آموزش ها تغییر بکنه. یعنی یه منبع موسیقایی هست که در آوانگاری الان خوب نوشته نشده و ملاک دیگه میشه این آوانگاری، و فکر میکنم اینها چیزی که هستش که در این کتاب اول ایشون خیلی صحبت شده که حتی میشود از راه های دیگر، نمودارهای گرافیکی و موارد دیگه به اصطلاح روش دیگه بشود اون موسیقی رو در واقع نگاش. هدف نگاشتن در واقع نوت، حالا نگیم نوت نگاری، در واقع همون آوانگاری یا همون ترانسکریپشن، فکر کنم قبلا برنامه داشتیم راجع به صحبت کردیم، ولی هدف اساسیش تجزیه و تحلیله، میخواد بگه که این موسیقی چیه، این فواصلش به چه شکل حرکت میکنه و جملاتو بتونه دستبندی بکنه و به اون شاید به یک بخشی از صداهایی که قابل دیدن، حتی قابل دیدن، صدای قابل دیدن و صدای قابل شنیدن هست میخواد برسه. توی این کتاب در واقع اتنوموزیکولوژی به این مسئله پرداخته شده، سعی کرده کمپوزیسیون و آهنگسازی مختلف و در فرهنگ‌های مختلف ببینه، اون چیزی که حالا در ایران ما هر کسی یه ملودی میسازه، یه خط ملودی اسمش آهنگساز میشه و یه بیچاره میاد، حالا من تنظیم میگم، یه بیچاره میاد تنظیم میکنه، مقدمه براش میذاره، هارمونی براش میسه، ارکستر براش میسه، این طفلی میشه در واقع تنظیم کننده. و این در قضیه کمپوزیسیون و آهنگسازی در حالا کشور مثل ما یه مقداری به نظرم ملودی سازی هستش که توی این کتاب خیلی بهش پرداخته شده. ماهیت استایل موسیقی، اون سبکای موسیقی رو و طریقه‌ای که بهش اونا رو تشریح کردم بهش پرداخته. در پایانش هم بحث سازشناسی داره که چگونه میشود در واقع سازهای موسیقی ملل رو بررسی کرد. فکر میکنم که پرداختن به برونوتل زمان خیلی بیشتری میخواد. بله. که بشه حالا گرایشاش رو و نگاهش رو در موسیقی شناسی بررسی کرد.
بله، انشاءالله در فرصت دیگر هم حتما به آثار ایشون خواهیم پرداخت. تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
من نشا کرده متشی پم جار همه دست اول نهی خار حتی میون داشته میغرار بگذشته اون دوره و زمونه اون دیان آرزومه و شونه دشمن هر بحیه کفه نگردن بینه نزدیک بنیه بنه بمردن ندونه اما کاره و چونی سردیگر میه دنیا و دینی ندونه پلنگ سر کومی شیره بیشه نهنگ دریومی شیاره به ناره دار ملی پارن خوندن کشن کر کوپارن ای گندم کارن بی دشت و کوره دشمن باور گر آره زوره چشنایر خوب دشمنون دل ایار میتو دخمنم زم چشنایر خوب دشمنون دل ایار میتو دخمنم زم چشنایر خوب دشمنون دل ایار میتو دخمنم زم چشنایر خوب دشمنون دل ایار میتو
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
در این بخش از برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر به همه علاقمندان به موسیقی و فرهنگ ایران زمین، در ادامه توضیح گوشه ها و ردیف های موسیقی ایرانی به مثنوی رسیدیم و اکنون مثنوی بیات زند یا بیات تک رو که به مثنوی پیچ معروف است برای شما اجرا میکنیم. دید موسا یک شبانی را به راه کو همی گفت خدا و ای اله کجایی تا شبم من چاکرت، چاروغت دوزم کنم شانه سرت. زین نمط بیهوده می گفتان شبان، گفت موسی باقی هستد ای فلان. گفت با آن که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسی های خیر سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. گفت ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی. جامه را بدرید و آهی کرد تفت. جامه را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابان و برفت. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا. Thank you. تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. هر کسی را سیرتی بنهاده ایم، هر کسی را اصطلاحی داده ایم. ما برون را ننگریم و حال را، ما درون را بنگریم و حال را. آنچه برایتان نواختیم مثنوی پیچ در بیات زند یا بیات ترک بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه نیستم. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که از ابتدا با ما بودید و امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم و اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. شب خوش و خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغال زایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. یک بار دیگه یادآوری کنم خدمتتون برنامه زنده چهار باغ رو که از ساعت 24 تقدیم حضورتون خواهیم کرد و شما دوستان از همین لحظه میتونید تماس بگیرید و با موضوع خوشبختی شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه به اتفاق میشنویم روزنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما و شنوندگان برنامه روزنه. می‌دانید در این فرصت و در این برنامه از روزنه به بنمایه‌ها و نکات کمتر دیده شده ادب فارسی می‌پردازیم. یکی از مضامین شاعرانه فارسی مضمون اسفند است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم. اسفند و مفاهیم وابسته به آن از مضامینی است که در ادبیات فارسی حضور پررنگی دارد و می‌توان گفت مبنای کار شاعرانه بسیاری از شاعران نامدار فارسی زبان است. بنده را تا پایان این بحث همراهی کنید. نظر می رسد تشبیه اسفند به مردمک چشم تشبیه محسوس به محسوس باشد و سیاهی وسط مردمک با دانه اسفند بی ارتباط نیست. از جهت دیگر نیز می توان ارتباطی بین آنها برقرار کرد و آن چشم بد داشتن است که شاعر چشم خودش را به دانه اسفند تشبیه می کند تا چشم زخم احتمالی صادر شده از خودش را برطرف کند. بر روی این مضمون نیز بارها تکرار شده است. تا رخ و رای تو را در نرسد چشم بد، مردم آن چشم ها جمله سپند تو باد. مردم چشم را سپند کنیم، پیش رویت برازر اندازیم. خوانی رقص کردن و پایکوبی از تشخص هایی است که به اسپند داده شده است. شاعران برای ابراز شادی و خرسندی خود از این تشبیه استفاده کردند و همانطور که مشخص است این مفهوم غالبا در سروده‌های عاشقانه و غنایی و از سبک خراسانی به بعد دیده می شود. همچو سپند پیش تو سوزم و رقص می کنم، خود به فدا چنین شود مرد برای چون تویی. خوانی در بزم عیش افروختن، کوه از سما آموختن، همچون سپند از سوختن در رقص و افغان آیدد. ای بسا شب که من از آتششان همچو سپند، بودم نعل زنان رقص کنان بر درشان. مولانا من چون سپند رقص کنان اندرو شده، شعر تر و قصیده غرا بسوخته. مولانا حاجت مطرب و می نیست، تو برقع بگشا، که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند. حافظ سپند آسا در آتش خانه می رقصم، به بال شعله چون پروانه می رقصم. حزین لاهیجی. بیتابی و بیقراری کردن هم با توجه به حرکات اسپند بر روی آتش از مضامین باریک بینانه ایست که بعد